این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحثی رو که جلسه قبل شروع کردیم با عنوان التوابع، راجب توابع میخواستیم صحبت کنیم. توابع اون دست از کلماتی هستن که در اعراب تابع کلمه دیگری هستن، یعنی خودشون اعراب اصلیه ندارن، بلکه اعرابشون تابع اعراب کلمه دیگری است که به اینها چون در اعراب استقلالی ندارن و تابع چیز دیگری هستن بهشون میگن تابع. به کلمه‌ای که اینها ازش اعراب رو میگیرن میگن متبوع. در تعداد توابع بحث شد که تعداد چند تا صفت، عطف، تأکید، بدل، که خود عطفم بر دو قسم، عطف بیان و عطف به حروف. اولین قسم از اقسام توابع نعت بود. خب ما نعت رو شروع کردیم جلسه قبل تا ابتدای ان المعارف به نسبت النعت اربعه اقسامن خوندیم. یه توضیح مختصری از درس قبل بدم تا وارد مباحث درس امروز بشیم که مباحث ساده‌ایه. خیلی درس امروز نکته مهم و نکته سختی نداره. نکته هاش هرچند مهم هست ولی آسانه، مهم سخت نداره، مهم آسانه. بحث ما چی هست حالا؟ گفتیم نعت برای اینکه تعریف کنیم دو قسمه، با توجه به اقسام تعریف کنیم: نعت حقیقی، نعت سببی. نعت حقیقی اون نعتیه که دلالت میکنه بر بیان یک صفتی در خود موصوف. هازا صوبون ممزقون، که ممزق یه صفتی است که برای خود موصوف است، برای خود لباسه، لذا بهش میگن نعت حقیقی. نوع دوم نعت، نعت سببی بود. نعت سببی اون نعتیه که دلالت میکرد بر یه صفتی، اما این صفت در خود موصوف نبود، بلکه در متعلق موصوف بود، نه در خود موصوف. مثل هازا صوبون ممزقتون اطرافو، این لباسی است که این چنین صفت دارد، پاره است، اما کجا؟ خود صوب؟ نه، اطرافو، حاشیه اطراف لباس. بعد اومدن مطلب دیگری رو بیان کردن در اینکه فائده صفت چیه؟ گفتن صفت اگر برای معرفه صفت بیارید فایدهش ایضاحه، توضیح بیشتر، اما اگر برای نکره بیارید فایدهش تخصیصه، یعنی کم کردن دایره نکره. اما غیر از این دو فایده که تقریبا فواید اصلیش بود، فواید دیگری هم داشت، مثل بیان مدح، شهد الله العظیم، که العظیم مدح الله، نه توضیحی میخواد بده و نه تخصیصی بزنه. گاهی اوقات برای ذم، نزع شیطان الرجیم، که الرجیم ذم شیطانه. گاهی اوقات برای تأکید، گاهی اوقات برای ترحم به کار میرفت. خب اینا رو جلسه قبل توضیحاتش کامل محضرتون تقدیم کرده بودیم. اما این جلسه مطالبش از الان شروع میشه. یک، مطلب اول، میخواییم راجع به معارف صحبت کنیم که معارف در مقابل نعت چه حالتهایی دارن. چهار حالت جناب مؤلف بیان میکنه. یک، ما اسمهایی داریم، اسمهای معرفه داریم، نه خودشون صفت میشن و نه میشه واسه شون صفت آورد. اصطلاحا اینه که نه صفت قرار میگیرند و نه موصوف، مثل ضمائر هوه. کلمه هوه نمیشه واسه صفت آورد و نه اینکه خود هوه صفت برای چیزی قرار میگیره. در واقع ضمائر نه موصوف قرار میگیرند و نه صفت. این حالت اول، قسم اول. پس قسم اول قسمی بود که ما لا ینعتو ولا ینعتو بهی، نه صفت میشن و نه موصوف مثل ضمائر. این قسم اول. قسم دوم اینه که بعضی از اسمهای معرفه رو داریم موصوف میشوند، یعنی میشه واسهشون صفت آورد ولی خودشون صفت قرار نمیگیرن. الان کلمه زید رو دقت بفرمایید، اسم علمه. میتونی واسه این اسم علم شما صفت بیارید، بگید جاء زیدون العالم، یعنی زید موصوف واقع شد، ولی هیچ وقت زید صفت قرار نمیگیره. پس اسماء علم موصوف قرار میگیرند، خودشون موصوف میشن ولی صفت برای چیزی قرار نمیگیرند. موصوف میشن ولی صفت برای چیزی قرار نمیگیرند. دسته بعدی کلماتی هستن که برعکس حالت اول، هم صفت قرار میگیرند و هم موصوف، یعنی هم صفت میشن هم موصوف میشن، مثل اسم اشاره غیر مکانی. اسم اشاره غیر مکانیه مثل هازا. کلمه هازا هم میتونه صفت قرار بگیره هم میتونه موصوف قرار بگیره، هم صفت هم موصوف. پس اینم حالت سوم. حالت چهارم، اسمهایی هستن که صفت قرار میگیرند ولی موصوف نمیشن، برعکس حالت دوم، صفت قرار میگیرند ولی موصوف قرار نمیگیرند. مثل چی؟ مثل اسم موصول. موصولات صفت میشن ولی موصوف قرار نمیگیرند. پس مجموعاً ما چهار قسم اسم معرفه نسبت به صفت بحث داریم. یک، اسمهای معرفه‌ای که نه صفت واقع میشوند و نه موصوف. دو، اسمهای معرفه‌ای که هم صفت قرار میگیرند هم موصوف. سه، اسمهای معرفه‌ای که فقط موصوف قرار میگیرند. چهار، اسمهای معرفه‌ای که فقط صفت قرار میگیرند. من برای هر کدوم یه بار دیگه مثالاشو بگم. اونایی که نه صفت میشن نه موصوف، مثل ضمائر. اونایی که هم صفت میشن هم موصوف، اسم اشاره غیر مکانی، هازا. اونایی که فقط موصوف قرار میگیرن، یعنی موصوف میشن صفت نمیشن، اسم علم. اونی که صفت میشه ولی موصوف نمیشه، مثل موصولات. الذی صفت قرار میگیره ولی موصوف قرار نمیگیرد. پس مطلب اول بحث امروز ما این شد که اسم معرفه نسبت به صفت چند حالت داره؟ چهار حالت، که اینو باید حفظ کنید. با مثالاشو عبارت این قسمت رو تطبیق کنیم تا بریم سراغ مطلب دوم بحث امروزمون. میفرمایند که ان المعارف بالنسبه الى النعت اربعه اقسام. همانا اسمهای معرفه نسبت به صفت گرفتند چهار قسم میباشند. نسبت به نعت و صفت گرفتند چهار قسم میباشند. یک، الاول ما لا ینعت ولا ینعت به. ترجمه رو دقت کنید، ما لا ینعت. عبارت رو به همین سبک میخونم، شما هم داشته باشید عبارت رو. ما لا ینعت ولا ینعت به، اسمهایی که لا ینعت یعنی موصوف قرار نمیگیرن ولا ینعت به و به واسطه اونها صفت هم آورده نمیشوند، یعنی نه موصوف قرار میگیرن و نه صفت. مثل چی؟ کز ضمیره مطلقا، مثل ضمیر مطلقا. یعنی چی مطلقا؟ یعنی چه ضمیر مجروری، چه ضمیر منصوبی، چه ضمیر متصل، چه ضمیر منفصل. و دیگه چی؟ و اسماء الاشارة المکانیته و اسمهای اشاره به مکان. این اسمهای اشاره به مکان هم نه صفت قرار میگیرن و نه موصوف. از ثانی دو، ما ینعتو ولا ینعتو به. ما ینعتو یعنی اسمهایی که موصوف قرار میگیرند، خودشون موصوف میشن، اما ولا ینعتو به، به واسطه اینها صفت آورده نمیشود. یعنی اینا نعت قرار نمیگیرند. یعنی اسمهایی که منعوت و موصوف قرار میگیرند ولی صفت قرار نمیگیرند. مثل چی؟ کل علمه، مثل اسم علم، زید، بکر، خالد، اسمهایی که علم هستن. این دوتا. از ثالثه ما ینعتو و ینعتو به، یعنی هم موصوف میشوند و هم صفت میشوند، هم موصوف میشوند هم صفت میشوند. مثل چی؟ که اسماء الاشاره غیر المکانیه، اسمهای اشاره غیر مکانی. مثل چی؟ جاء هذا الادیب. الان جاء فعل، هازا فائلش، هازا موصوفه، الادیب صفتش، پس این هازا موصوف شد. حالا این مثال دومو دقت کنید. جا القلامو، جا القلامو هازا. الان جا افل، القلامو فائلش، هازا صفتشه. پس دقت کردید که هم صفت قرار میگیره و هم موصوف. حالت الرابع، حالت چهارم، ما ینعت به ولا ینعت. کلماتی که، معارفی که ینعت به، صفت قرار میگیرند، صفت یعنی نعت قرار میگیرند به واسطه اونها، یعنی اینها نعت قرار میگیرند، ولا ینعت، ولی موصوف نمیشوند. مثل چی؟ کل موصول المصدر بالالف و اللام، مثل موصولاتی که همراه با الف و لام هستن، موصولات همراه با الف و لام، مثل الذی، التی، الذین. مثال جاء، جاء، مثالش دقت بفرمایید. جاء عمر الذی اشار الیه باللبنانه، باللبنان. الان دقت کنید، الذی شاهد بحث ماست که الذی صفته برای کلمه ما قبلش، پس این صفت قرار گرفت، پس صفت میشه، ولی موصوف چی؟ الذی هیچ وقت موصوف قرار نمیگیرد. پس دقت فرمودید که معارف در مورد صفت گرفتن چهار قسم شدن. بریم سراغ مطلب بعدی. مطلب بعدی چیه؟ میخواییم صحبت کنیم راجع به این که آیا صفت یا موصوف در کلام حذف میشوند یا حذف نمیشوند. یه مطلب. و مطلب دیگه راجع به این که آیا تقدیم اینها جایز است یا جایز نیست، یعنی تقدیم نعت، آیا تقدیم نعت بر منعوت خودش جایز هست یا جایز نیست. یکم راجع به این مطلب. و دیگه راجع به چی صحبت میکنیم؟ راجع به این که آیا بین صفت و موصوف فاصله میشود یا فاصله نمیشود. پس سه مطلب رو خیلی سریع دنبال خواهیم کرد. یک، راجع به این که آیا صفت بر موصوف مقدم میشود یا نمیشود، حالا ترتیب کتابم بگم. دو، آیا فاصله بین صفت و موصوف قرار میگیره یا قرار نمیگیره. و مطلب بعدی این که آیا حذف اینها جایز هست یا جایز نیست. حالا حذف صفت رو یه بار باید بررسی کنیم، یه بارم حذف موصوف رو. اما پاسخ به اینها خیلی آسانه. نسبت به نکته اول، هیچگاه صفت بر موصوف مقدم نمی شود. پس سوال اول جواب ما این بود که موصوف همیشه باید اول باشه، صفت همیشه باید بعدش باشه. هیچگاه صفت بر موصوف مقدم نمی شود. مطلقا هیچ موردی ما نداریم که صفت بر موصوف مقدم شده باشه. میخواد صفت مفرد باشه، میخواد صفت جمله باشه، هیچ فرقی با هم دیگه نداره. این نکته اول. نکته دوم، آیا بین صفت و موصوف فاصله می شود؟ می فرمایند اینجا بله. گاهی اوقات ما داریم که بین صفت و موصوف فاصله افتاده، اما با یه نکته. نکته اینه که موصوف ما که می خواهیم فاصله بندازیم با صفتش، اسم مبهم نباشه. مبهم مثل چی؟ مثل موصولات، مثل اسماء اشاره. اینها مبهمات هستن. میگه پس زمانی شما میتونی که فاصله بندازی که این اسم مبهم نباشه، یعنی موضوع منعوت شما، یعنی منعوت شما اسم مبهم نباشه. اسم مبهم، مثال بزنم، تو مثال مررت به هازا الکریمه. الان هازا اسم مبهمه، لذا بین هازا و الکریمه صفتش فاصله افتادن جایز نیست. ولی اگه غیر هازا کلمه دیگری بود، بله، بین صفت و موصوف کلمات دیگری فاصله میشود. دیگه چی میشه فاصله؟ گاهی اوقات فاصله کلمه اما یا کلمه لا هستش. کلمه اما یا کلمه لا. میفرمایند که هر ما کلمه الا، کلمه اما، اصلاح میکنم، هرگاه کلمه اما یا کلمه لا بخواد بین صفت و موصوف فاصله بشه، باید تکرار بشه به واسطه حرف عطف، یعنی یه بار دیگه در کلام این تکرار بشه. مثال بزنم، هازا یومون لا هارون ولا باردون. ببینید هازا یومون لا هارون، الان لا فاصله شد بین هار و یوم، شرطش یه دور باید تکرار بشه. بگیم هازا یومون لا هارون ولا باردون. ببینید یه واو عاطفه و اون لا تکرار شد. یا مثل این مثال، لکلن اجلون، لکلن اجلون اما قریبون. الان قریبون صفته، ما قبلش موصوف، چی فاصله شده؟ اما، ولی تکرار شده با واو، و اما بعیدون، و اما بعیدون. پس دیدیم که فاصله افتادن بین صفت و موصوف جایزه. پس سوال اولی بود که آیا تقدیم نعت جایز است؟ جواب میدید خیر، مطلقاً جایز نیست. آیا فاصله بین صفت و موصوف جایز است؟ میگید بله جایز است. ما مواردی رو داریم که بین صفت و بین موصوف فاصله افتاده. اینم از این سوال. اما سوال سوم، آیا حذف صفت یا حذف موصوف جایز است یا جایز نیست؟ به این جواب میدیم بله، حذف هر کدام از صفت یا موصوف جایز است، اما با یه شرط. شرط چیه؟ قرینه بر حذف داشته باشیم ما. اگر قرینه داشتید بر حذف، بله، حذف هر کدوم از اینها جایزه، حذفشون جایزه. و در اونجا باید بگیم که اون که باقی میمونه در عبارت، صلاحیت برای جانشین شدن برای موصوف خودش رو داشته باشه. یعنی وقتی حذف میکنی موصوف رو، صفت صلاحیت جانشینیشو داشته باشه. در این صورت حذف صفت یا حذف موصوف جایز است. جایز است. حالا یه نکته دیگه هم داریم نسبت به این که باید اونی که ما میاریم به عنوان صفت که میخواییم حذفش کنیم، صفت یا که داریم حذف میکنی، این بعضی باشد از کلمه ما قبلش. حالا کلمه ما قبلی که مجرور شده به من یا فی، مثلا میگیم مننا یا فناس. حالا این مننا و یا فناس، اون نعت ما که داریم بحثش میکنیم، ما باید جزئی از این مجرور باشه، جزئی از نا. نا متکلمه معلغیر، همه رو شامل میشه، یا ناس همه رو شامل میشه. لذا اون کلمه بعدیش که حذف میشه جزئی است از این. پس عنایت فرمودید که این هم حذف صفت و موصوف هم با این شرایط جایزه. عبارت رو تطبیق کنیم و التماس دعا. می فرمان که لا یجوز تقدیم و نعت علل منعوت مطلقا، مقدم کردن صفت بر موصوف جایز نیست مطلقا، لا یجوز، اصلا جایز نیست. مطلقا یعنی چی؟ یعنی هر صفتی میخواد باشه باشه، حذفش تقدیمش جایز نیست، تقدیمش جایز نیست. میفرمایند که وقد اجاز، اما نسبت فاصله افتادن چی؟ میگه وقد اجاز و الفصل بین النعت و المنعوت، جایز است، جایز دانستند علمای علم نحو، جایز دانستند علمای نحو که چی؟ که فاصله افتادن بین نعت و منعوت را، بین صفت و موصوف فاصله باشه. مثل این مثال، آرون علیکه اذا فعلت عظیمون، الان آرون موصوف شماست، عظیمون صفتشه که بین صفت و موصوف فاصله افتاده. ترجمهش هم میشه اگر آن کار را انجام دهی عیب بزرگی است، یعنی آر یعنی عیب، عیب عظیم یعنی عیب عظیمون بر تو، یعنی عیب بزرگی است اگر اون کار را انجام بدی. خب این در چه صورتی است؟ میگه مالم یکن نعتل مبهمن، زمانی است که نبوده باشد صفت برای مبهم، یعنی فاصله افتادن زمانی است که صفت برای مبهم نباشد. مبهم مثل چی؟ نحو مررت به هازا الکریمه، هازا مبهماته، لذا کریم که صفتشه فاصله افتادن جایز نیست، ولی اگه مبهم نبود چی؟ جایز بود. لذا میگه فلا یجوز و الفصل، جایز نیست فاصله انداختن بین چی؟ بین مبهم با صفتش. لا یقالو، پس لا یقالو که مررت به هازا الیوم الکریمه، که بگیم کریم صفت برای هازاست بعد الیوم فاصله افتاده، همچین فاصله جایز نیست چون این مبهمه. اینم از این نکته. نکته بعدی که ادامش هستش، میگه فاصله انداختن همچنین بین، یعنی یفصلون فاصله انداختن، یعنی علما فاصله انداختن، ایزن عبارت رو صحیحشو میخونم اصلاح کنید، یفصلون فاصله انداختن علما همچنین بین النعت و المنعوت، بین صفت و موصوف به چی؟ به لا و اما، به واسطه کلمه لا و اما. عرض کردم یه شرط داره، شرطش چیه؟ تکرار. میگه فیجب و هین اذن، یعنی اگه فاصله بیفته به لا و اما واجب است در این هنگام تکرار و هما، تکرار اونها بین النعوت تالیه معطوفین به واو، واجب است تکرارشان. در واقع اگه بخواد اینجا تکرارش واجب است، چطوری واجبه؟ این در صورتی است که به واسطه واو به یکدیگر عطف بشوند. مثل مثال هازا یومون لا هارون و لا باردون. شاهد بحث ما اینه که یومون موصوفه، هارون صفتشه، چی فاصله شده؟ لا. بیگه لا بخواد فاصله بشه باید تکرار بشه این حالت، لذا میگیم ولا بارد. یا مثل این مثال لکلن اجلون، ترکیب کنم لکلن خبر مقدم، اجلون مبتدای مؤخر. حالا اجلون موصوفه، صفتش یه قریبون، بین صفت و موصوف چی فاصله شده؟ اما، لذا تکرار شده و اما بعیدون. اینم از این نکته. نکته پایانی بحث اینه، یجوز و حذف المنعوته، جایز از حذف شدن منعوت یعنی موصوف با یه شرط عرض کردم، اذا دل علیه دلیلون، هرگاه دلالت کند علیه بر این محذوف قرینه‌ای، یعنی اگه قرینه‌ای باشه حذفش اشکالی نداره. و یشترط، شرط شده است فیه در آن، ان یکون النعت، این که بوده باشد نعت یعنی صفت، اما صالحا لمباشره الفاعل، در واقع سلا این که موصوف ما، در واقع ان یکون النعت، اون نعت ما که حالا موصوفش در عبارت حذف شده، این نعت صلاحیت داشته باشد که به تنهایی جای فاعل صفت قرار بگیرد، یعنی خودش بیاد جای موصوف قرار بگیره، خودش بیاد جای موصوف قرار بگیره. ناکنید مثالو، مررت به رجل راکبا ساحلا، الان شاهد مثال اینه که ساحل صفتی است برای یک موصوف محذوف، یعنی یه موصوفی داشتیم در اینجا حذف شده، اما این شرط داره که ساحل میتونه جای اون بشینه، فرسن بشینه. یعنی اصل اینجوری بوده، فرسن ساحلن، فرسن موصوف، ساحلن صفتشه. خب حالا اگه ما موصوف رو حذف کنیم، شرطش اینه که ساحل که صفته بتونه جاش بشینه، و اینجا هم همچین جایگزینی درسته. یا این، یا شرط دیگه اینه، او یکون المنعوتو، یا این که بوده باشد منعوت بعض اسم مخفوز به من آفی، یعنی بعض، یعنی جزء ما قبل خودش باشه، که اون ما قبلی که مجرور به من یا فی هستش. نگاه کنید مثالو، منا زقنا و منا اقاما. الان شاید مثال دقت بفرمایید، این منا نا اسم متکلم مع الغیر، شمول توش داره. یا مثال بعدی، ما فی الناس، این ناس شمول داره توش. حالا میفرماید شرط اینه، ما اینجا اصل این بوده فریق زقنه و منا فریق اقامه، یعنی یه فریقون که موصوف بوده حذف شده، اما این فریقون جزئی است از مجرور ما قبل، یعنی ما فریقون بخشی زقن و منا دوره از ما فریقون بخشی اقامه، یعنی از ما گروهی کوچ کرده و از ما گروهی اقامت کردند. پس این هست فرمودید موصوف فریقون حذف شد، چون فریق بعض و جزئی است از کلمه ما قبلش. حالا کلمه ما قبلش چی بود؟ مجرور کلمه من یا کلمه فی. مثال دیگر رو دقت کنید، در رو خودش هم می فرمان که ای مننا فریقون زقنه و مننا فریقون اقامه. ترکیب فریقون موصوف زقنه جمله صفتش، دوره فریقون موصوف اقامه صفتش. یا مثل این مثال، ما فی الناس الا شکره او کفره. این شکره صفت بوده برای چی؟ برای رجلون، صفت بوده برای کلمه رجلون. خب چجوری بوده اصل مثال؟ این بوده ما فی الناس الا رجلون شکره و الا رجلون کفره. ببینید موقع کلمه رجل بعضه از کل ما قبلشه، کلمه کل ما قبلش یه اناس که مجرور به فی هستش، ترجمهش هم میشه نیست در میان مردم مگر مردی شکر گننده یا مردی ناسپاس. پس رجل موصوف، کلمه شکره که فعله صفتشه، دوباره کفرم صفت هستش برای یک رجل محذوف. این از این نکته. آخرین نکته بحث امروز ما این هستش که یحذف، میخوایم راجع به نعت صحبت کنیم، یجوز و حذف و نعت، جایز از حذف نعت اذا دل علیه دلیلون، هنگامی که قرینه داشته باشد، نحو قوله تعالی مثل قول خداوند متعال یأخذ و کل سفینه غضبا. یعنی چی؟ یعنی بوده اصلش ای سفینه سالمتن او صالحتن، سفینه‌ای که این چنین صفت داره سالم باشد یا صالح، که در این وجه یه صفتی بوده که حذف شده. و یجوز و حذف و نعت و المنعوت معن، کل صفت موصوف هم جایزه که با هم دیگه حذف بشود، مثل قول خداوند متعال لا یموت فیها ولا یحیی، یعنی ای حیاتن نافعتن، حیاتن موصوف نافعتن صفتش هستش که مجموعاً در اینجا حذف شده است. پس خلاصه بحث امروز این شد که یک، معارف نسبت به صفت قرار گرفتن چهار دستن، بعضی هم صفت قرار میگیرن هم موصوف، بعضی نه صفت نه موصوف، بعضی فقط صفت میشن، بعضی فقط موصوف میشن. بعد راجع به سه تا سوال کوچیکم بحث کردیم، یک، آیا تقدیم نعت جایز است بر منعوت؟ عرض کردیم خیر، مطلقاً جایز است. دو، آیا فاصله جایز است؟ گفتیم بله، در بعضی از موارد فاصله بین صفت و موصوف جایز است. سه، حذف چی؟ حذفم جواب مثبت دادم، بله، هم حذف نعت جایزه، هم حذف منعوت جایزه، حذف نعت و منوط با هم دیگه هم جایز هستن. تا انشاءالله در جلسه بعد راجع به اقسام نعت مشتق یا معوله به مشتق صحبت خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صلات الله سلام الله عليك يا أجمل خلق.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.